به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر نفت جمهوری اسلامی حمله سایبری به شبکه سوخت‌رسانی در ایران را تایید کرد. 9 فعال سیاسی و مدنی داخل ایران خواستار پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان از جمله حجاب اجباری شدند. و مدیر مسئول روزنامه شرق در مورد انتشار یک تیتر مرتبط با حجاب مجرم شناخته شد. سلام، خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ساعاتی پس از آغاز اختلال گسترده در عرضه فرآورده‌های سوختی در ایران، حمله سایبری به شبکه هوشمند سوخت‌رسانی را تایید کرد. پیش از اظهارات او، یک گروه هکری موسوم به گنجشک درنده با انتشار پستی در صفحات اجتماعیش مدعی حمله سایبری این گروه به شبکه سوخت‌رسانی ایران شده بود. و 9 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران روز دوشنبه 27 آذر با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری خواستار پایان دادن به همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند. و مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام نشر مطالب خلاف واقع در مورد حجاب به دلیل انتشار یک نظرسنجی با تیتر مخالفت 84% با الزام زنان به رعایت حجاب مجرم شناخته شد. انتخابات شوراهای استانی برای اولین بار طی 10 سال گذشته در عراق در حال برگزاری است. در جریان این انتخابات قرار است اعضای شوراهای 15 استان از 18 استان عراق مشخص شوند. انتظار می رود ائتلافی از شیعیان حاکم با وجود تحریم مخالفان دولت به رهبری مقتدی صدر پایگاه خود را در این شوراها تحکیم کند. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
در حالی که نیروهای امنیتی و همچنین آوارگان عراقی روز شنبه در انتخابات شوراهای استانی عراق شرکت کردند، مرحله عمومی این رأی‌گیری از صبح امروز آغاز شده است. تعداد واجدان شرایط رأی دادن در این دور از انتخابات کمتر از 17 میلیون نفر اعلام شده و حدود 6000 نامزد برای دستیابی به 285 کرسی در استانهای مختلف رقابت می‌کنند. شوراهای استانی وظیفه انتصاب استانداران و همچنین نظارت بر اداره‌های استانی را بر عهده دارند. آخرین انتخابات شوراهای استانی در عراق در سال 2013 برگزار شد و جنگ علیه داعش برگزاری دوره بعدی آن را به تعویق انداخت. این دور از انتخابات شوراهای استانی راه را برای انتخابات پارلمانی آینده که برای سال 2025 برنامه ریزی شده هموار می‌کند. توازن اصلی قوا در عراق در جریان انتخابات پارلمانی صورت می‌گیرد، اما نیروهای شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی توانستند که در سال‌های اخیر با به دست گرفتن کنترل پارلمان، کنترل عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور را نیز به دست گیرند. ائتلاف این نیروها که معروف به چارچوب هماهنگی است، در حال حاضر بزرگترین بلوک پارلمانی عراق را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود کنترل اکثریت کرسی‌های شوراهای استانی را به ویژه در استان‌های جنوبی کشور نیز به دست آورد. این گروه‌ها برای انتخابات امروز چندین فهرست جداگانه ارائه کردند، از جمله نوری مالکی، نخست وزیر پیشین عراق که فهرست خود را ارائه کرده، اما همگی گفتند که پس از انتخابات با هم ائتلاف خواهند کرد. مقتدی صدر، چهره پرنفوذ شیعیان عراق که مخالف ائتلاف حاکم است، انتخابات را تحریم کرده و گفته که این رأی‌گیری حکومت یک طبقه سیاسی به گفته او فاسد را تقویت می‌کند. در جریان انتخابات پیشین پارلمانی عراق که حزب آقای صدر به پیروزی نسبی رسیده بود، چارچوب هماهنگی تلاش او را برای تشکیل دولت با مشکل مواجه کرد و در نهایت نمایندگان جریان صدر از نمایندگی پارلمان کناره‌گیری کردند. عراق در سالهای اخیر دستخوش تظاهرات گسترده ضد دولتی بوده و معترضان معتقدند که از ثروت عظیم نفتی کشور بهره‌ای نبردند. در این شرایط رسانه‌های بین‌المللی از بی‌علاقگی رأی‌دهندگان عراقی به ویژه جوانان این کشور خبر دادند. این بی‌علاقگی را می‌توان در آمار ثبت نام برای رأی دادن نیز مشاهده کرد، به طوری که کمتر از 17 میلیون نفر عراقی برای انتخابات امروز ثبت نام کرده که این آمار کمتر از آمار مشابه انتخابات پارلمانی سال 2021 است. در آن سال مقامات گفتند که 22 میلیون نفر واجد شرکت در انتخاباتند، اما سرانجام نرخ مشارکت 41% اعلام شد.
گزارش مهدی خلجی رو شنیدید در مورد انتخابات شوراهای استانی در عراق. لحظاتی پیش مسابقات قهرمانی هندبال زنان روز دوشنبه با قهرمانی تیم فرانسه به پایان رسید. در این مسابقات تیم ملی زنان هندبال ایران هم حضور داشتند که با 3 شکست از این مسابقات حذف شد. اما یکی از موضوعاتی که در این مسابقات واکنش برانگیز بود، حجاب اجباری بازیکنان تیم ملی هندبال ایران بود. آندریاس میشلمن، رئیس فدراسیون هندبال آلمان، روز یکشنبه به شدت از تغییر قوانین لباس در این رشته ورزشی انتقاد کرد و چنین پوششی را برای بازی پرتحرک هندبال نامناسب دانست. لحظاتی پیش نظر مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک، را در این باره جویا شدم.
اولین بار نیست، ولی مثل دفعات قبلی همواره این صداها ناشنیده باقی میمونه. یعنی مسئولین مختلف از فدراسیون‌های جهانی گوناگون، از جمله جودو، از جمله شطرنج و حالا هندبال، به این مسئله اعتراض میکنن و تاکید میکنن که باید قوانین برقرار بشه. حتی میبینیم که آقای آندریاس میشلمان گفته که احساس میکنم که فدراسیون جهانی هندبال تسلیم آخوندها شده است. و همه این شرایط رو میبینیم که فدراسیون‌های جهانی میپذیرن و همراهی میکنن با جمهوری اسلامی.
اگر مخالفت میکردن با حضور بازیکنان زن تیم ملی هندبال با این لباس، خب فکر میکنید جمهوری اسلامی عقب نشینی میکرد و یا این تیم محروم میشد از حضور در این مسابقات؟
خب مسئله اینه که فدراسیون‌های جهانی قوانینی دارند و اون قوانین تغییر نکرده، یا اون قوانین رو باید تغییر بدن یا قوانین رو اجرا کنن. اتفاقی که در جودو افتاد یا مثلا ورود زنان به ورزشگاه، اصلا جمهوری اسلامی گفت امکان نداره، ما زیر ساختامون فراهم نیست، نمیتونیم، خطرناکه. ولی دیدیم که به هر حال کجدار و مریض دارن زنان وارد ورزشگاه میشن، چون همون فشار حداقلی فیفا نتیجه داد. یا در مورد عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی، کی متضرر میشه؟ ورزشکار ایرانی مدالش از دست میده. این عدم اجرای قوانین داره به ورزشکارای ایرانی لطمه میزنه و جالبه که بسیاری از این ورزشگاه خب به کشورهای غربی پناهنده شدن. همین رو گفتن که شما وقتی قوانین رو اجرا نکردید ما آسیب دیدیم، ما لطمه خوردیم، ولی حتی صدای اونها هم شنیده نمیشه.
به نوعی این حجاب بعضیا معتقدن که خط قرمز جمهوری اسلامی هستش و اگر نپذیرنش، همونطور که شما فرمودین، به نوعی این ورزشکارا هستن که متضرر خواهند شد.
خب بله، در واقع تمام آزادی ها خط قرمز جمهوری اسلامی، آزادی بیان، آزادی ابراز عقیده، آزادی پوشش، همه اینها برای جمهوری اسلامی خط قرمزه و ما میبینیم که در مجامع ورزشی جهانی این خط قرمزها رعایت میشه، به نحوی که الان میبینیم تیم پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک، تیم پناهندگان IOC، با این که ایران در حال حاضر با هیچ کشوری در جنگ نیست، اما بیشترین اعضای تیم پناهندگان برای جمهوری اسلامی ایران، در حالی که برخلاف مثلا سوریه یا کشورهای دیگه در نقاط مختلف دنیا درگیر جنگ نیست، اما بیشترین آمار پناهندگان رو در تیم پناهندگان IOC هم داره.
بعد به طور کل شما عملکرد تیم هندبال بانوان ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا بقیده شما این پوشششون تأثیری بر عملکردشون داشت در این مسابقات؟
قطعاً تأثیر داشت. یعنی اونم ورزشی مثل هندبال که هم مبارزه است، هم سرعت پرش، هیجان، و تو خود هندبالیست اصطلاح رقص رو استفاده میکنن، دائم در تکاپوان، حتماً تأثیر داشت. و به خاطر همین خب تیم هندبال ایران بین 32 تیم 31 شد، اما عملکردشون واقعاً خوب بود. یعنی این رو من نمیگم، مفسرین تلویزیون دانمارک به شدت تحسین میکردن، خصوصا فاطمه مریخ که تا روزهای آخر در صدر جدول گلزنان بود، جزو 3 نفر برتر بود، جزو پدیده های این دوره از مسابقات بود فاطمه مریخ، و حتما اون رو در یکی از تیم‌های اروپایی به زودی خواهیم دید.
شما در کشور دانمارک هستید، خود رسانه‌های دانمارک هم آیا به این موضوع پرداختند؟
خب در دوره قبلی مسابقات جهانی که خانم شقایق باپیری، ستاره هندبال زنان ایران، از اردو جدا شد، چون تلویزیون دانمارک هم در اسپانیا حضور داشت، این موضوع رو به شکل کامل پوشش دادن و در جریان هستند که خود خانم باپیری هم بعد از جدایی از تیم و پناهندگی به همین مسئله حجاب اجباری، حضور حراست در کنار تیم، تبعیض‌های جنسیتی، به همه این موضوعات اشاره کرده و مثل رئیس فدراسیون هندبال آلمان کلن جامعه هندبال جهان با این موضوع آشنا هست که این تبعیض‌ها چقدر داره به خود دخترای ایرانی که در این رشته فعالیت میکنن آسیب میزنه.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در مورد واکنش‌ها به حضور تیم ملی زنان هندبال ایران با حجاب اجباری در مسابقات قهرمانی هندبال زنان جهان. اما پس از چندین سال مذاکره بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مقام‌ها می‌گویند توافق تجارت آزاد بین دو طرف هماهنگ شده و هفته آینده در سنت پیترزبورگ در روسیه امضا خواهد شد. مسئولان انتظار دارند با اجرای این توافق حجم تجارت ایران با اعضای این اتحادیه به 30 الی 40 میلیارد دلار ارتقا یابد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مقامات روسیه و ایران از نهایی شدن مراحل هماهنگی توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر دادند. کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، به خبرگزاری ایرنا گفت این توافق دوشنبه آینده در نشستی با حضور مقامات از 6 کشور در سنت پترزبورگ امضا می شود. به گفته نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسکو، با امضای این توافق و تصویب آن در پارلمان‌های کشورهای عضو، بیش از 95% صادرات ایران به اعضای این اتحادیه از تعرفه گمرکی معاف می شود و همچنین به گفته وی لغو روادید تجاری و اقدامات در راستای رفع موانع بانکی و انتقالات مالی، حذف دلار در مبادلات تجاری دو جانبه و چند جانبه و ایجاد شرایط تحت‌طور کالا و خدمات از دیگر مزایای توافقنامه ایران و اتحادیه اوراسیا است. این اتحادیه طرح روسیه برای همگرایی به جماهیر اتحاد شوروی سابق است و در حال حاضر روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن هستند. مذاکرات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 8 سال پیش و دوره آزمایشی تجارت آزاد با اعضای آن از 4 سال پیش آغاز شد. داده های گمرک ایران نشان می دهد که از آغاز سال جاری خورشیدی تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اندک بیش از 5 میلیون تن به ارزش حدود 2.5 میلیارد دلار بود. از لحاظ حجم این 1/3 بیشتر نسبت به سال گذشته است و از لحاظ ارزش معاملات انجام شده تا این مدت حدود 14% رشد نشان می دهد. سفیر ایران در روسیه دوشنبه به ایرنا گفت در حدود 4 سال که ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقتنامه موقت تعرفه ترجیحی را امضا کردند، حجم مبادلات تجاری 3 برابر شده و ابراز اطمینان کرد با اجرای توافق تجارت آزاد حجم تجارت ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به 40 میلیارد دلار برسد. اندری سلیپنیوف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در گفتگو با ایرنا 30 میلیارد دلار در سال را به عنوان حجم هدف گذاری شده اعلام کرد. او همچنین از قصد روسیه برای گسترش طرف‌های تجاری در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و بدون جزئیات افزود کشورهای عربی برای مشارکت از جمله از طریق پیوستن به کریدور شمال جنوب دعوت شدند. در حال حاضر عمده تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا متمرکز بر روسیه است و مسکو تأکید کرده به گسترش همکاری با تهران ادامه خواهد داد. از زمان وضع تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه و به ویژه در پی حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، روابط دو کشور به طور اساسی متحول شده و روسیه بسیار بیشتر از گذشته به دنبال طرح‌های مشترک با ایران است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما توجه شما رو جلب میکنم به چند خبر کوتاه. رسانه‌های ایران میگویند پس از صدور حکم دیوان عدالت ایران مبنی بر بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب، عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش استعفا کرد. به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. وقتتون بخیر.